أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تفسير سورة مباركة السجدة التفسير مرحوم سعد المتألهين رضوان الله تعالى عليه بتاريخ سه‌شنبه 11 فروردین 1405 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قوله تعالی قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. آیه 11 سوره مبارکه سجده. خب نظم طبیعی بحث این گونه بود که حق سبحانه و تعالی از اصل آفرینش سخن رو آغاز فرمودند، بعد از بیان هدایت قرآنی و تنزیلی که از ناحیه حق سبحانه و تعالی عنوان قرآن آمده و تردیدی در وجود اون قرآن هم نیست، حقیست لا ریب فیه، به مسئله نظام هستی و آفرینش پرداختند که از آغاز خلقت مسئله چگونه بوده است که خدای عالم در 6 روز آسمان و زمین را آفرید و سپس بر عرش تکیه زد و همه موجودات را به سمت خود فرا خواند، ثم یعرج، و بعد مسئله خلقت انسان و آفرینش انسان را مطرح فرمود که انسان از دو بعد جسمانی و روحانی تشکیل شده است و بعد اساسی و اصلی او رو که روح هست به خود نسبت داد و سواه و نفخ فیه من روحهی و مسئله آفرینش انسان رو مطرح فرمود و اینکه نهایتا انسان به خدا باز می گردد و در این بیان که همه انسانها و موجودات به خدا باز می گردند، اونهایی که منکر این مسئله بودند با این پرسش که اهدا ولل نافل ارده، آیا بعد از اینکه ما در زمین در حقیقت قرار گرفتیم دوباره اینا لفی خلق جدید، که حق سبحانه و تعالی این پرسش را با این پاسخ جواب فرمودند که بل هم بلغا ربهم کافرون، و در این رابطه مسئله معاد رو به صورت تفصیلی مطرح کردند و 4 پرسش و سوال اصلی در باب معاد رو ذکر فرمودند و پاسخ دادند. اما اکنون در باب مسئله موت و مرگ انسان که حقیقت مرگ چیست و چگونه انسانها به ساحت حق سبحانه و تعالی باز می‌گردند، با این کریمه که فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. یکی از مهمترین مسائلی که در بحث مرگ مطرح است این هست که مرگ استیفاء همه وجود انسانی است، مرگ توفی است و وفات است و نه فوت. این مسئله از رهاوردهای ارزشمند وحی است که مرگ موت نیست، از بین رفتن و فانی شدن نیست، بلکه مرگ عبارت است از استیفاء تمام حقیقت و توفی که توسط فرشته وحی به امر الهی انجام می شود. این مسئله رو خدای عالم در این کریمه اینطور بیان می فرمایند و در گام نخستین هم مرحوم سعد المتألهین مسئله توفا و استیفا رو معناش رو بیان می کنن که مراد از توفی که همون استیفا هست، یعنی تمام حقیقت انسان استیفا می شود و از توسط ملک الموت گرفته می شود به سمت حق ارجاع می شود و هیچ چیزی از انسان باقی نمی ماند. اون چه که به عنوان بدن هست این انسان نیست، این ملحقات است، این عوارض است، لواحق است که در چند نوبت تغییر پیدا کرده و عوض شده و این هم در حقیقت به عنوان یک امر بیگانه و عارض است. بدن نسبت به نفس انسانی یک امر ملحق و از لواحق و عوارض است، نه اینکه جزء حقیقت انسان باشد. و نحوه توفی رو هم باز بازگو می‌فرمایند که انشاءالله در خلال مباحث ملاحظه می‌فرمایید. التوفی و الاستیفا به معنی واحد، اگر فرموده است که یتوفاکم، همون استیفا است که مراد از استیفا باز گرفتن تمام حقیقت انسانی است. فالمتوفی للنفوس و للارواح و المخرج لها كلها من الابدان. متوفی نفوس و ارواح اون کسی است که این نفوس و ارواح را به تمامه از بدنها خارج می کند و به سمت حق سبحانه و تعالی او را ارجاع می دهد. فالمتوفی للنفوس و الارواح و المخرج للنفوس و الارواح کلها، یعنی تمام این نفوس را، تمام روح را، هیچ چیزی از روح که حقیقت انسان به روح و نفس اوست باقی نمی ماند. به حیث که این تأکید است، به حیث که لا یترک منها شیئون، که از اون نفوس و ارواح هیچ چیزی باقی نمی ماند. و اگر بدن باقی می ماند، بدن در حقیقت جزء حقیقت انسان و هویت او نیست. این التوفی هم از در حقیقت قول انسانها هست. در فضای انسانی هم وقتی انسان میگه که توفیت حقی من فلانن واستوفیته، مراد چیه؟ اذا اخذته وافیان، اگر من حقم رو تماما دریافت کردم که هیچ چیزی نمونده باشد، اینو میگن توفی و یا استیفا. اذا اخذته وافیان کملا من غیر نقصان، که همه اینها تأکید است، من غیر نقصان تأکید است، کمل تأکید است، و اخذ وافی هم همون مراد از توفی و استیفا هستش. این در ارتباط با واژه قل یتوفاکم. اما مسئله ملک الموت که اون فرشته مرگ چگونه قدرتی رو خدای عالم در اختیار او قرار داد؟ حق سبحانه و تعالی قدرتی رو به او داد که کل آسمان و زمین برای او به مثابه یک جام یا تشتی هستند که او هر وقت به اراده و اذن الهی خواست کسی رو، روحش رو قبض بکنه، هیچ درنگ و تأملی در این رابطه وجود ندارد. و فلکشاف هم نقلن عن المجاهد آمده که هویت لملک الموت الارض، زمین در اختیار مال ملک الموت قرار گرفته و جعلت لهو مثل تست، و زمین برای جناب ملک الموت مثل تشتیست که یتناول منها حیث و یشا، از هر کجای این تشت و این زمین خاص میتواند ارواح رو قبض کند. و هازا تمثیلون، این از باب تمثیل است، لتصرف ملک الموت فی جذب الارواح الالله تعالی من اصول الاشباح. اشباح در حقیقت همین بدنها هستند که از این بدنها در حقیقت این روحها رو در می آورند و اخراج می کنند ارواح و نفوس را از ابدان که اصول اشباح هستند و به سمت حق سبحانه و تعالی سوق می دهند. که جذب استمار بالقوة النامية من اسافل الشجر الى عالیها، این میوه ها وقتی میخوان آب را و غذا رو بگیرن از اون ریشه های این درخت ها، من جذور و اصول اینها میگیرن تا بالا، که از اسافل شجر تا عالی شجر اون میوه های بالا برسن و آب و غذا داشته باشن. که جذب سماره بالقوت نامیه من اسافل شجره الى عالیها. و قریب من به همین معنایی که جناب مجاهد بیان فرموده است، ما رویان ابن عباس رضی الله عنهما که اینطور گفته شده است که قال جوئلت الدنیا بین یدی ملک الموت مثل جام. دنیا با همه وسعتش مثل یه جامی است در اختیار ملک الموت که یأخذ منها، که از این جام هر روحی را و هر نفسی را از این جام بخواهد و از این دنیا بخواهد میگیرد. یأخذ منها ما شاء الله اذا قضا علیه الموت من غیر عناء، اگر خدای عالم اراده فرمود و اذن داد ملک الموت بدون هیچ سختی هر کجا که بخواهد این ارواح را قبض می کند. خطبته او ما بین المشرق و المغرب، گام های او ما بین مشرق و مغرب است، کنایه از حضور او در همه مراحل هستی و عوالم این عالم دنیا و طبیعت. قیدی هم هست و افته شده که ملک الموت ید اول ارواح فتجیبه. ملک الموت در جایی تکیه زده و ارواح را میخواند، ارواح هم تابع ملک الموت هستند، اجابت میکنند. بعد ملک الموت ثم یأمر اعوانه به قبضها، که این اعوان و خدم و صدنه جناب ملک الموت می روند و یا قبض روح می کنند نسبت به اون فردی که اراده شده است برای اینکه روحش قبض بشه. و از جناب قطاطه هم اینطور نقل شده که یتوفاهم ملک الموت و معه اعوان کثیره من ملائکه الرحمت و ملائکه العذاب، که جناب ملک الموت وقتی توفی می کند و استیفای حقیقت انسانی رو می کند که روح رو در حقیقت یا نفس رو قبض بکند، یک سلسله اعوانی و خدمه و حسدنه ای داره که اگر مؤمن باشه ملکه رحمت به سمت قبض روح می روند، و اگر اهل اسیان و طغیان باشه ملکه عذاب اعزام می شود. خب و وجه و ذاله این است که ان نزع از صورت شریفه من مادت غیر لائقه و قبض روح من بدن الى عالم آخر اعلا رتبتا منه این رحمتون بالقیاس از صورت المنتقله. این که ما مرگ را رحمت بدانیم، نعمت بدانیم و عنایت الهی بدانیم از آن جهت است که به وسیله ملک الموت این ارواح و این نفوس از یک عالم دنی به یک عالم علی و اعلا منتقل می شوند و این خودش رحمتی است که به این ارواح مؤمنه انجام می شود، عنایت می شود. و وجه ذلک این است که ان نزع از صورت شریفه من مادتن، این از بدن، چون این بدن لایق این روح نیست، روح شریف است و بدن کثیف است. ان نزع از صورت شریفه من مادتن که غیر لایقه است، این نزع صورت یک، و قبض روح من بدن الى عالم آخر اعلا رتبتا منه، این نزع صورت و قبض روح رحمتون بالقیاس الى صورت المنتقله، اون روح منتقله، اون نفس منتقله به وسیله این قبض روح و نزع صورت رحمتی به او اصابت میکند که از یک مرحله دنیی به یک مرحله علیی منتقل میشود. ولی و عذابون بالقیاس الى المادت المنتقلتهی انها، بله نسبت به این بدن که این روح از او مفارقت می کند این عذاب است، این نگرانی، این رنج است. این نفس بوده که این بدن رو نگه داشته، اداره کرده، تربیت کرده، رشد داده، ولذا اگر الان این نفس از بدن جدا بشه این بدن فرو خواهد پاشید و از بین می رود، ولذا اینجا عذاب و رنج برای این بدن خواهد بود. و عذابون بالقیاس الالمادت المنتقلت هیه این روح یا نفس انها از اون ماده. بنابراین فالملائکت و نقاله یک و القو الفعاله دو، اینها موکلتون من عند الله، از خود ملک الموت تا همه اعوان و خدمه و صدنه او موکلن در از پیشگاه خدا. چرا وکیل چیان؟ لایصال رحمه علی مستحقها، که رحمت موت را بر مستحقینش وارد بکند و به اونها عطا بکند و اونها را از عالم دنی به عالم علی منتقل بکند. من عند الله لایصال رحمت علی مستحقها. و از اون طرف هم و تبایع المنفعله، اون بدنها و اون تبایعی که منفعلن، ولغو والحافظت لصورت المادت السفلیت المفارقت عن الارواح العالیه هی من سند سدنت العالم الادنا. یه سلسله از این خدمه ها و سدنه ها سدنه عالم اعلای هم و یک عده هم سدنه های عالم دانی و دنیا هستن. و تبایع المنفعله و القوة الحافظه به صورت المادت السفلیه، که اکنون مفارقت کرده المفارقه عن الارواح العالیه، این هیه این تبایع و این قوا من سدنت العالم الادنا و هیه المسمات به ملائکت العذاب. گرچه و این کانت فی فعلها رحمت رحمتون و مصلحتون به وجهن، بله به هر حال این بدنم نیازمند به یک سرپرست و مدیر و مدبری میخواست و لذا اینها خدمت میکردن به این نفس، که نفس بتواند این بدن را کنترل کند، تربیت کند، بپروراند و نظائر آن. به هر حال فعلاهازا المراد به ملک الموت الجنس، اینجا شخص نیست، فرشته مرگ جنس است که فرد بارز این جنس و نوع بارز این جنس می شود حضرت عزرائیل علیه السلام. فعلا هازا المراد به ملک الموت الجنس که ما ذهب الیه جمعون، اده این طور تعبیر کردن. و یدل علیه قوله تعالی، این که فرمود و توفت هو رسولنا، پس بنابراین این سفرای الهی که مأمور مرگ هستند یک نفر نیست، اینها همهشون ملک الموت هستند، که این شاهدی است برای اینکه ملک الموت جنس هستش، فرد نیست. و نسبت القبض و توفی الی ملک الموت و اعوانه من قبیل نسبت الفعل الی العالم، بنابراین اون حقیقتی که مرگ عطا می کند و قبض روح می کند خود حق سبحانه و تعالی است، و اینها مأموران الهی هستند از خود حضرت عزرائیل تا سایر اعوان و خدمه و صدنه او، که همه اینها ملک الموت هستند. و نسبت القبض و توفی الی ملک الموت و اعوانه من قبیل نسبت الفعل الى الاله لالا ينافي، تا اینکه منافاتی نداشته باشد با قوله تعالی که فرمود الله يتوفى الانفس حين انفسها حين موتها. اگر از طرف بگیم که يتوفاهم و توفاكم ملك الموت، که فاعل توفا ملك الموت باشد، لازم میآید که با الله يتوفى الانفس حين موتها در تعارض و تنافی باشد. اما اگر ما ملک الموت را و همه اعوان و خدمه و صدنه او را مأموران الهی بدانیم، طبعا هر کدام نقش خودشون داره، حق سبحانه و تعالی آمر است و فاعل حقیقی و اونها فاعل مجازی هستند. الله لعلا ينافي قوله تعالی الله يتوفى الانفس حين موتها، و از طرفی هم ملائم باشد این یتوفاکم ملک الموت با چی؟ و یلائم ذلک قوله تعالی الذی وکل بکن. خب این الذی وکل بکم نشان میده که ملک الموت و همه فرشتگان مرگ اینها به اصطلاح حقیقتا مالک این عمل و قبض روح و نزع این صور نیستند، بلکه اینها موکلانی هستند که مأموران الهی هستند برای نزع صور و قبض ارواح. و یلائم ذلک قوله تعالی الذی وکل بکم اذ التوکیل تفویض الامر الی غیره للقیام به، که غیر به امر دیگری قیام بکنه و کار رو انجام بده، حالا یا حیات بده یا مرگ بده و قبض روح بکنه و امثال ذلک. و لیس ها هنا تفویض محض یک ولا جبر محض دو بل امر بین الامرین، مثل و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما و ما توفیت از توفیت ولکن الله توفا، و اینها مأموران الهی هستند که امر به اونها تفویض شده به معنای اینکه وکیل هستند برای انجام کار. و لیس ها هنا تفویض محض ولا جبر محض بل امر بین الامرین ای وکل ملک الموت لقبض ارواحکم اجمعین، حالا او واحدن واحدن یا همه رو جمعا یا تن تک به تک، حتی لا یبقا احد منکم. خب وقتی این قبض روح اتفاق افتاد و نزع صورت اتفاق افتاد، دیگه انسان ها به سمت حق سبحانه و تعالی محشور می شوند، چرا که دیگه این بدن که نیست و هرچه هست این روح هست و روح به سمت حق محشور می شود. ثم الی ربکم تحشرون به جذبت ارجعی و انکان الواصل الی حضرتهی همون نفوس المطمئنه تختص هذا الخطاب بهم. بله، همه نفوس به سمت حق سبحانه و تعالی برمی گردد، اما اون نفوس عالیه و ارواح سامیه اینها کسانی هم که به محضر حق شرفیاب می شوند و در ساحت الهی قرار می گیرند و دیگران در اون حد نیستند. و این کان الواصل و الی حضرتهی همون نفوس المطمئنه تختص هذا الخطاب بهم. رضا این که همود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، این خطاب ارجعی مخاطبش نفوس مطمئنه هستند که به ساحت الهی رجوع میکنند. اما والباقون یحشرون الی جزاء ربهم من الثواب والعقاب، اونها به مقام فعل حق که پاداش و کیفر و ثواب هست در حقیقت راه پیدا می کنند. پس عده‌ای به محضر حق سبحانه و تعالی و اوصاف الهی را زیارت می کنند و بعضی ها هم به مقام فعل حق به مصوبت و عقوبت در حقیقت راه پیدا می کنند. و جناب اکرمه از ابن عباس چنین نقل می کند که رسول الله صلی الله علیه فرمود که الامراض و الاوجاع و کلها برید الموت، مرگ برای اینکه سراغ انسان بیاد از قبل چند نوبت در حقیقت پیام میفرسته، پست میفرسته و اطلاع میده که میخواد بیاد. و این امراض و دردها و نگرانیها و حوادث اینها اون بریدها و اون پستهایی هستند که فرستاده شدن برای اینکه انسان متوجه بشه که بالاخره یک روزی هم مرگ سراغ انسان خواهد آمد. الامراض و الاوجاع و کلها برید الموت و رسل الموت فاذا هان الاجل، وقتی اجل فرا رسید، بله اتا ملک الموت به نفسه، خود ملک الموت به نفسه حاضر میشه. فقال یا ایها العبد، اینجور خطاب میکنه، کم خبر بعد خبر و کم رسول بعد رسول و کم برید بعد برید، انا الخبر الذی لیس بعدی خبرم. تا کنون چند بار اخباری به شما رسیده است، امراضی، اوجاعی، دردهای آمده و هر کدام از اونها یک خبری برای این مرگ بوده است. اما اکنون دیگه اون خبرها تمام شد و من خبر نهاییم که من پیام‌آور مرگ هستم. ایها العبد کم خبرون بعد خبر و کم کم خبرن بعد خبر و کم رسولن بعد رسول و کم بریدن بعد برید، انا الخبر الذی که لیس بعدی خبرون، انا الرسول، من اون فرستاده ویژه الهیم که آمدم تا خبر موت رو بدم. عجب ربک، داعی رب باش، یعنی لبکگوی ندای حق باش. عجب ربک طائعاً و مکرهاً، خواه میخواهی با اطاعت باشی، خواه با ناراحتی. فاذا قبض روحه و تصارخ علیه، وقتی که قبض روح شد و دیگران بر اساس این فراق و جدایی تصارخ کردند و علیه او ندبه و گریه کردند، جناب ملک الموت به اون همراهان میگه علامن تصرخون و علامن تبکون، برای کی گریه میکنید و برای کی خودتون رو آزار میدید و سرخه دارید و نگران هستید؟ فوالله قسم به خدا، ما ظلمت له اجلا و ما ملکت له رزقا، من هرگز به او ظلمی نه، به این کسی که مرگ به سراغ آمده او آمده است، ظلمی نداشتم و هرگز رزقی از او و حیاتی از او من نگرفتم. بل دعاه ربه، خدای او رو ندا داد و ما به اذن و اراده الهی ندای الهی را به او ابلاغ کردیم و او هم توان او کرهن، لازم است که ندای الهی را پاسخ بگوید. بنابراین برای او گریه نکنید. فلیب کل باکی علا نفسه، اگر اهل گریه هستید باید بر خودتون گریه کنید، چرا که در فردا روزی این ندای الهی به سوی شما هم خواهد آمد و شما باید او رو پاسخ بدهید. فَإِنَّ لِي فِيكُمْ عَوْدَاتٌ وَعَوْدَاتٌ، من مکرر به شما مراجعه میکنم و از بین شما افراد رو قبض روح خواهم کرد به اذن الهی، حتی لا ابقی منکم احدا. خب و هذا الحدیث قد دل علی ما بینا، این حدیث هم دلالت میکنه بر اونچه که ما استدلال کردیم و تبیین کردیم که من کون القابض للارواح انما نسب من الله لإيصال كل احد الى جوار الله و رحمته و دعوت ربه. ملک الموت و اعوان ملک الموت، صدنه و خدنه او، خدمه او، کسانی نیستند که از سر خود بخواهند یک کار رو انجام بدهند یا قبض روحی بکنند، نه، اینها ندای حق را به فرد ابلاغ میکنند و اونچه که خدای عالم اراده فرموده است رو منتقل میکنند. انما نسب این قابض ارواح از طرف خدا، من الله، لإيصال كل احد الى جوار الله و رحمته و دعوت ربه، لا للنقمة والعذاب. اینجا بحث نقمه و عذاب نیست. در این مقطعی که مرگ به سراغ انسان میآید بحث نقمت و عذاب نیست، بلکه بحث انتقال است و از انتقال از عالم دنی به عالم علی یا اعلاست و این خودش رحمت است. الا ان النفوس الشقیه الجاهله بنعمت الله و رحمته مستوشون عن الحق، اگر عده‌ای وحشت میکنند و ناراحتند و نگران هستند، اینا نفوس شقیه‌اند که نسبت به نعمت خدا و رحمت خدا در حقیقت اینها جاهلند و از این جهت هم فکر میکنند که برای اونها وحشتی هست، نه انتقال به عالم اعلی ذاتن خیر است. اگر انسان از مرحله 10 به مرحله 100 برسد، این مرحله 100 کمال برتر و کاملتر رو دارد. جای نگرانی نیست، جای وحشت نیست، الا اینکه افراد جاهل چون این انتقال رو نمیفهمند احساس وحشت میکنند. الا ان النفوس الشقیه الجاهله بنعمت الله و رحمته مستوحشون عن الحق. چرا وحشت دارن؟ برای اینکه اون عالم براشون بیگانه است و خودشون به این عالم دنیا الفت و انس دارن. لالفهم لیال الفهم و الفتهم به هذا العالم و انسهم بالحشرات و اعتیادهم باللذات الخسیسه و مقارنت الموزیات. چون اینها با این عالم دنی که حشرات و موزیات و اینها در این عالم هستند، با اینها سرگرمند و دلخوش هستند، از اینجا وقتی که دلکنده می شوند اونجا رو نگران و ترسناک می بینند و وحشت دارند. لالفهم به هذا العالم و انسهم بالحشرات و اعتیادهم باللذات الخسیسه و مقارنت الموزیات کما اشار الیه قوله صلی الله علیه وسلم فلیبکی الباکی علی نفسه. در حقیقت اون کسی که اطرافیان هست و بر این مرده گریه می کنند باید بر خودشون گریه کنند، وگرنه انتقال از عالم طبیعت و عالم برزخ ذاتاً اون عالم از کمال برتری برخوردار است و انسان باید شائقانه مشتاقانه به اون عالم سفر کند. ولذا فرمود کما اشار الیه قوله صلی الله علیه و سلم فلیبکی الباکی علی نفسه. اون کسی که اهل ندبه و گریه و اهل زاری است نسبت به این مردگان باید بر خودش بگرید و وضعیت خود رو در حقیقت بیابد که برای او این وضعیت هم بعداً حاصل خواهد شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر مرحوم صدر متعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ سه‌شنبه 11 فروردین 1405. بحث در تفسیر آیه 10 از سوره مبارکه سجده است که مرحوم صدر متعلهین به عنوان مباحث معاد به صورت تفصیلی وارد شدن و این بحث رو دارن بر اساس نگرش های قرآنی و بعد در سایه اون نگرش های حکمی و فلسفی سعی بر عقلانی کردن و تدبیر فلسفی به اون بخشیدن در حقیقت میخوان با این روی کرد بحث های تفسیری رو انجام بدن. آیه 11 این سوره مبارکه این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. خب کاملا در مقابل سوال و پرسشی که منکران و جاهدان نسبت به معاد داشتن که گفته بودن اذا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید بل به لقاء ربهم کافرون، که این مسئله رو پشت سر گذاشتن، اکنون در ادامه مسئله مرگ و احیاء مجدد و در پیشگاه خدا حاضر شدن و نظائر آن رو مطرح میکنن و صدر متعلهین هم به یک نگرش تفصیلی و مبسوط و با یک رویکرد حکمی و عقلی و برهانی بحث رو دنبال میکنن و معتقدن که اگر به دقت به این آیات توجه بشه و آیاتی که مؤید این دسته از آیات هست که در حقیقت عملا تفسیر قرآن به قرآن هست، المؤلن الحق بالحق، که حق قرآنی رو با حق دیگر قرآنی تبیین میکنن، اعلان میکنن و تفسیر میفرماین. بعد از اینکه کلیاتی رو در باب توفی و استیفای حقیقت انسانی در هنگام مرگ بیان کردن و موقعیت ملک الموت رو نسبت به جریان مرگ بیان فرمودن و اینکه در حقیقت کاری که ملک الموت می کند از این جهت است که انسان رو به رحمت الهی از داری به دار دیگر منتقل می کند، از دار دنی و دنیا به دار علی و عقبا در حقیقت منتقل می کند و این انتقال رحمت است برای روح انسان. گرچه ممکن است بدن احساس تنهایی بکند و رنج داشته باشد، اما اون روح که اصل وجود انسان است در سایه این انتقال از عالم دنی به عالم علی و علیا در حقیقت یک نوع استکمالی برای او هست. در تأیید این مطلب اصلی و اساسی یک عنوانی رو مرحوم سلطان طلایی مطرح میکنند که رموز قرآنیه و لوائح ربانیه، که در این رموز نکات بسیار زنده و حیاتی در باب مرگ و قیامت و معاد و امثال ذالک هست که واقعا توجه به اینها خیلی خوب میتواند جریان عقلانی کردن حیثیت معاد و برهانی کردن و حکمی کردن آن رو در اون ملاحظه کرد. و همین جا هم برای روح بلند مرحوم صدام متعلهین از درگاه الهی مسئلت می کنیم که خدای عالم این بزرگوار رو با انبیا و اولیا و با حقیقت قرآن محشور بفرماید که چه دقتهای عقلی عمیقی رو داشتن تا فهم این مسئله برای اهل استدلال و برهان و حکمت سازگار در بیاد و یک تنه کار چندین نسل و چندین دوره تفسیری رو در حقیقت انجام دادن و به حق این کاری که جناب صدام طلایی در این تفسیر انجام داده به نوبه خود بی نظیر است. اما این رموز رو ملاحظه می فرمایید، رموز قرآنیه و لوائح ربانیه، یکی از این رموزی که دارن اشاره می کنن این هست که از این انتقال ما باید درس بگیریم که پیام این انتقال این هست که انسان از یک عالم پست دنی به یک عالم برتر ارتقا و رفعت پیدا می کند و این در حقیقت کمالی است که برای انسان حاصل می شود. اگر در دار دنی دنیا با جلوه های پست دنیوی همراه نباشد و خودش رو از اینها خلاص بکند و جریان روحش را و نفسش را با کمالات و حقایق برتر و جنبه های ملکی در حقیقت تقویت بکند و وقتی بعد از مرگ نفسش به پیشگاه حق سبحانه و تعالی رسید، از کثافت عالم طبیعت و جرمانیت و از ارجاس و اقذار عالم طبیعت رسته باشد، این انسان در پیشگاه حق سبحانه و تعالی یک جایگاه بلندی خواهد داشت. این مطلب اول، رموز قرآنیه و لوائح ربانیه. منها از این لوایح و رموز، انه یستفاد للمتأمل فی هذه الآیه، اگر کسی در این آیه تأمل بکنه، همین آیه‌ای که حق سبحانه و تعالی فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اگر کسی در این آیه تأمل بکنه و نظائر این آیه، این معنا براش روشن میشه که انک قاصد الی ربک منذ یوم خلقت نطفه فی الرحم و تعلقت بها نفسک، از اون لحظه‌ای که نطفه انسان در رحم بسته شد و قرار مکین گرفت و نفس به او تعلق گرفت که ثم انشأناه خلقا آخر، از همون لحظه انسان مسافر است و در سیری است که به کمال برسد. فانک ابدا منتقل من حالت هی ادبا الى حالت هی اتم و اکمل، از منی به نطفه شدن و علقه شدن و مزغه شدن به همینطور مراحل روی که پس از دیگری از مرحله ادوان به مرحله اتم و اکمل. و من مرتبت هی انقص الى اخرى، که اون من مرتبه اخرى اعلا و اشرف است. و این همچنین ادامه پیدا می کند، و ها کزا الى امتل قاهم و که و تو شاهدهو، تا اینکه انسان به لقاء رب ناصب بشود، هی مرتبه من مرتبه راه رو جلو میبرد. و یوفیه که حسابو، که در حقیقت وقتی که به پیشگاه حق سبحانه و تعالی رسید، طبعا حسابش و اونچه که در صحیفه عملش بود رسیدگی میشود. فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِكَ أَصْغَالٌ وَأَوْزَارٌ مِنْ جِنْسِ هَذِهِ الدَّارِ الْفَانِيَةِ، اگر در پیشگاه حق حاضر شفت و هیچ تعلقی نسبت به اسغال و اوزار از مال و منال و باغ و راغ و جلوه های دنیایی با او همراه نبود، از این دنیای فانی چیزی به او چسبیده نبود و او آلوده به این امور نبود، خوف تبقا عند رب خودش مخلدن مسرورا، او در حقیقت همواره و برای همیشه مسرور و خوشحال و در سرور است. مسرورن دهر و طاهرین مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. الحمدلله رزقنا الله و ایاکم، این مقام که انسان در پیشگاه حق و با این دست از انسانهای کریم، انبیای الهی، صدیقین، شهدا و صالحین باشد. همینجا هم در همین ایام که به هر حال مبارزان و سلحشوران و دلیر مردان اسلام در جای جای این اوطان اسلامی، از ایران اسلامی گرفته تا لبنان تا یمن تا عراق تا همه مناطقی که دلهای پاک مؤمنانه این مجاهدان برای قوت اسلام داره کار میکنه، برای تقویت اسلام داره کار میکنه، و ما اکنون در حال جنگ با استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در کمال قاطعیت و قدرت اکنون داریم این مباحث رو مطرح میکنیم، برای این مرزداران و سلحشوران و دلیر مردان و کسانی که جان بر کفن و برای شرف و حیثیت و وطن و دین و همه جلوه های انسانیت دارن تلاش میکنن تا اینها که مظاهر الهی است انشاءالله مندگار باشد و این خونهای پاک شهدا از همه طبقات، از مرد و زن، از کوچک و بزرگ که در این مسیر داره ریخته میشه، همه اینها در پیشگاه خدا عزیز و محترم است و انتقام خونهای به ناحق ریخته مسلمانان در لبنان، در غزه، در فلسطین، در عراق، در یمن و در جای جای دیگر که همه و همه اینها در پیشگاه خدا مشکور و معجور هستند و اکنون این جلال و شکوه نشان از عنایت حق سبحانه و تعالی به این مجموعه هست، برای همه اونها از درگاه الهی توفیق را، نصرت و ظفرمندی و پیروزی و غلبه را آرزو داریم و امیدواریم که انشاءالله هرچه زودتر این فلاح و فوز و رستگاری به جامعه اسلامی و امت اسلام در جای جای این مناطق انشاءالله باشد و شرف و حریت و آزادگی و جلوه های برین این دین عزیز و این معارفی که اکنون ما در خدمت او هستیم، این معارف قرآنی انشاءالله منتشر بشود. و حسن اولئک رفیقا. و الا، و اگر انسان معاذ الله در حالی به حق، به سمت حق حرکت کند که در حقیقت این اسقال و اوزار و ارجاس و اقدار با او همراه باشد و روحش از اون لطافت دیگه بهره‌ای نداشته باشد، فتکون من الخاسرین و المنکوسین و المترددین، اونها کسانی هستند که برگردانده می شوند به اسفل سافلین. و ما ینبه علی ذلک، از اموری که آیاتی که بر این معنا حق سبحانه و تعالی تنبیه می دهند، قول خدای عالم است که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و الی قوله کان فی اهله مسرورا. خب طبعا اون کسانی که این گونه به سمت حق حرکت کردند و آری و پاک و منزهند از همه جلوه های دنیایی، اینها همواره در سرور و نشاطند. این رمز اول و لایحه ربانی اول. اما نکته دوم و رمز دومی که در این آیات باید ما ملاحظه بکنیم، که در این آیه و نظائر این آیه وجود دارد، این است که ان هذه الآیه وقعت جوابا تفصیلیا للشبهة المنقولة عن المنكرين للمعاد بل حشر الاجساد بعد الجواب الاول الاجمالی. جواب اول در مقابل اون پرسش و شبه و سؤال که گفتن اذا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، جواب اجمالی که دادن این بود که فرمودن بل به لقاء ربهم کافرون، که از این جهت این جواب اجمالی است که اصل لقاء حق سبحانه و تعالی که به عنوان یک امر فطری و عقلی پذیرفته شده است، در نظر اینها مردود شناخته می شود. اون کسی که لقاء رب را که یک امر فطری و عقلانی هست نپذیرد، در حقیقت خب تیره دلی و احیانا انکار و جهد سراغ او خواهد آمد. این رو جواب اجمالی اول تلقی می فرمایند، اما این جواب رو با یک جواب دیگری که تفصیلی هست و بیان کننده اون مسئله هست می فرمایند. می فرمایند که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، که در حقیقت این داره همون مطلب رو باز میکنه و روشن میکنه. اضافه بودن که ان هذه الايه وقعت جوابا تفصيليا للشبهه المنقوله عن المنكرين للمعاد والحشر الاجساد بعد الجواب الاول الاجمالي على الوجه الذي اوزحناها بفضل الله والهامه، که ما اینو در جلسه قبل به فضل و الهام الهی توضیح دادیم. اما جواب تفصیلیش این است که از قد علمت که ان توجه النفوس و الارواح الى عالم المعاد و قرب المبدع الجواد امرون فطریون. این معنا رو آدمت بپذیره که انسانی که از جایگاه الهی آمده است به جایگاه الهی باید برگرده. این فطرت مسئله است، این طبیعت یک قضیه است. و اگر کسی این رو باور نداشته باشه، خب طبعا در جهت انکار و جهد قرار میگیره. این مسئله امر فطری است. علی الوجه الذی اوزحنا از قد علمت که ان توجه النفوس و الارواح الی عالم المعاد و قرب المبدع الجواد این امر فطری است که فطرت علیه العباد، همه بندگان، همه موجودات، اتینا بل اتینا طائعین، این نشانه از این است که عالم هستی در مقابل حق سبحانه و تعالی خاضه است، با تو و رقبت به سمت حق در حرکت است. انا لله و انا الیه راجعون. لان الموت نوع من الاستکمال، همونطوری که نطفه و علقه و مزقه هر کدام نسبت به دی قبلی استکمال است، این موت هم در حقیقت نسبت به حیات دنیایی یک نوع استکمالی است. لأن الموت که انتقال باشه نوع من الاستکمال، لأنه بالقیاس الى روح الالوی وجود و حیات. خب وقتی ما این انتقال رو دقیق دقیقت بهش نگاه میکنه، میبینیم که همون حیات دنیا رو داره به علاوه یک سلسله حقایق برتر و به علاوه اینکه نواقص عالم دنیا رو به نوبه خود ندارد. بالقیاس الی روح الالوی وجود و حیات. وقتی ما عالم دنیا را با عالم برزخ مقایسه میکنیم، میبینیم که عالم برزخ از یک روح الوی و حیات برتر برخوردار است. بله، و بالقیاس الی البدن العنصری المرکب و الهیکل المحسوس عدم و موت. بله، این مرگ رو وقتی با نسبت به بدن نگاه میکنیم، بله این بدن طبعا بعد از اینکه این روح مفارقت کرد فرو میپاشد و همه عناصر هم متلاشی خواهند شد. و بالقیاس الی البدن العنصری المرکب و الهیکل المحسوس عدم و موت و لکل استکمال بعد استکمال. خب این قاعده طبیعی است، هر استکمالی بعد استکمال لابد من و ساعت بین الله و بین الخلق که هی المسمات به ملائکت رحمت و ملائکت العذاب. بله، به نسبه به یک جهت ملائکه عذاب، به نسبه به یک جهت ملائکه رحمت بعد استکمال رسلی. چرا؟ برای اینکه این استکمال انتقال است و انتقال واسطه میخواد، و بدون واسطه که نمیشه از یک اصلا الان مثل پل که واسطه بین این طرف نهر و اون طرف نهر هست، این طرف حیات دنیا، اون طرف هم حیات برزخ، و این پل هم قنطره ایست که تعبرو بکن اون شماها رو از اونجا عبور بیدن. ولی کل استکمال بعد استکمال لابد من وساعت بین الله و بین الخلق هی المسمات به ملائکت رحمه و ملائکت العذاب که به نسبه به بالاتر ملائکه رحمت و نسبت به پایین تر ملائکه عذاب. عذاب وقت تختلفانه، چرا اینا مختلفن؟ به حسب الاضافات، نسبت به پایین ملائکه عذاب، نسبت به بالا ملائکه رحمت، که ما اشرنا این رو در جلسه قبل هم بیان فرمودن. بنابراین فملک الموت که یقبض الارواح من عالم ادنا الى عالم اعلا، این می شود عامل رحمت. و نفس و هاذ القبض اماتتون فی هاذ العالم و احیاء فی عالم الاخره. این قبض روحی که حضرت ملک الموت انجام می دهد، این یک اماته است نسبت به عالم دنیا و احیاء است نسبت به عالم آخرت، و به همین جهت است که لحاظا یسما به ابی یحیی، به جناب اسرائیل لقب ابی یحیی دادن، چون او پدر این حیات برتر است که انسان از عالم دنیا به عالم برتر منتقل می شود. من انه من باب تسمیت شی لا لما ظن من انه من باب. بعضیا فکر کردن که اگر کنیه ابی یحیی رو به جناب اسرائیل و ملک الموت میدن، این از باب تسمیه شی به اسم زدش هست. نه، بلکه این واقعا ابی یحیی است، از اون جهت که حیات بخش است و حیات برتر رو برای انسان فراهم می آورد. و لحاظا یسما به ابی یحیی لا لما ظن من انه من باب تسمیت شی به اسم زدهی کما هو و من عادت العرب، بل فی تسمیت ملک الموت به هازا، یعنی به ابی یحیی، روی رعایت شده که کلل وجهین، به حسب نسبتین، به حسب هم نسبت به دنیا هم نسبت به آخرت. چون نسبت به آخرت رجحان و ترجیح بیشتری دارد و حیات کاملتری برای انسان حاصل می شود، این لقب ابی یحیی را به جناب ملک الموت عطا کردن. و وجه کون الآیه بیانن موضحن لمسألت الحشر الجسمانی اینه. خب چطور این آیه میتواند توضیحی باشد برای حشر معاد جسمانی؟ برای این استش که این استکمال نمیتواند به گونه‌ای باشد که قبلی با بعدی اصلا هیچ سنخیتی نداشته باشد. همون حقیقت باید به یک مرحله برتر برسد. خب اون حقیقت جسم و روح هست. در این عالم هم جسم و روح خواهد بود، اما جسم و روحی که با این عالم سازگار هستش. و وجه کون الآیه بیانن موضحن توضیح دهنده مسئله حشر جسمانی است این است که ان اجناس العوالم مختلفتون، بله اجناس عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت اینا مختلفند، اما به این اختلافشون به مراتب است، نه اختلاف تباینی و تفاوت به این که دو نوع از حقیقتند مختلفتون بعضها فوق بعض. فقد ثبت فی الحکمت الالهیه که ان طبیعت ما لم تستوف نوع الاخص، تا طبیعتی نوع اخص خودش رو به کمال نرساند، لم تقصد ان نوع الاشرف، هرگز به نوع اشرف نمیتواند نظر داشته باشد و به اون سمت حرکت کند. و ما لم تصل الى العالم الادنا لم تتخطى الى العالم الاعلى، تا زمانی که خودش رو به عالم ادنا نرسونده و تمام عالم ادنا رو طی نکرده نمیتواند به عالم اعلا سفر کند. لم تتخطى الى العالم اولا ترى كأن المنية في الرحم يزداد كمالا، این منی در رحم به کمال خودش میرسه تا بتونه یک نطفه ای بشه و بعد علقه و بعد مضغه، به همین طور بعد کمالن بعد کمالن علی البلا که پشت سر هم است، حتی یسیر انسانن فیسیر اولا، در مرحله اول یا مرحله اولا همین منی می شود زا نفس نباتیه ثم حیوانیه ثم بشریه، بدون اینکه تفرقه اتفاق بیفتد و مرحله ای باشد که اون موجود از اون مرحله بدون گذر و استفاده و استیفا بخواهد به مرحله دیگری برود، من غیر ان یطفره، که تفره باشد مرتبتا من المراتب. و الی هذا المعنا اشار حق سبحانه و تعالی فی کثیر من الآیات القرآنیه فرمود که قوله ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، در چندین نوبت حق سبحانه و تعالی این معنا رو داره تکرار میکنه که شما نشأه اولا رو دیدید، چرا نسبت به نشأه دوم که نشأه آخرت هست متذکر نمیشوید؟ همون نوعی که بوده، کما بدأکم تعودون، همون گونه که ما شما را آغاز کردیم به همون صورت شما برمیگردید و معادتون به اون صورت خواهد بود. و که قوله افرایتم ما تمنون، که تأمل در این مراحل نشان میدهد که منی وقتی مثلا به نطفه تبدیل میشه یا نطفه به علقه تبدیل میشه، علقه به مزق تبدیل میشه، اختلاف حقیقتی پیش نمیاد، همون حقیقت هست، مرحله بعدی وصف بیشتر و کاملتری دارد و مرحله قبلی به اون حد نیست. ثم لما کانت اجناس العوالم منحصره فی اربع، خب می‌فهمید که حالا این هم باز یک شاهدی است و تأییدی است برای این مرحله که مراحل قبلی با مراحل بعدی تفاوت جوهری ندارند، تفاوت در حقیقت ندارند، بلکه بعضها فوق بعض تعریف می‌شوند. ثم لما کانت اجناس العوالم منحصره فی اربعه، اثنان منها روحانیان و هما عالم العقول و النفوس و اثنان منها جسمانیان و هما عالم الغیب و الشهاده، فالارواح الانسانیه لابد ان ترتحل من هذه الدار الى دار الاخره عند توجهها الجبلی الى الحق و عند استکمالها الفطری بحسب النشعات و الحالات. خب به زیبایی مرحوم سلم متعلهین این مسائل رو دارن مطرح میکنن، این رموز قرآنی و این لوایح ربانی رو که شما ملاحظه بکنید، اینها شواهد خیلی روشنی هستند که در حقیقت میتوانن نسبت به تقویت امر معاد، اعتقاد به معاد، هم برای مؤمنان تثبیت و باور افزونی باشد و هم برای احیانا کسانی که برایشون شک و شبهه و یا احیانا معاذ الله انکاری وجود دارد یا تأمل کنند. بفرمایند که عوالم در چهار مرحله منحصرند، دو تاشون روحانی هستند، عالم عقل و نفوس، دو تاشون هم جسمانی هستند و هما عالما الغیب و شهاده، فالارواح الانسانیه لابد ان ترتحل من هذه الدار الى دار الاخره عند توجه الجبلی الى الحق. خب این بدن که از عوالم شهادت است و این نفس که باز هم جسمانی است، بالاخره به جنس جسم تعلق دارد، اینها باید برگردن به عالم عقول و عالم نفوس. و هما عالما الغیب و شهاده، فالارواح الانسانیه لابد ان ترتحل من هذه الدار الى دار الاخره عند توجه هر جبلی الى الحق و استکمال هر فطری به حسب النشاط و الحالات. فقوله قل يتوفاكم ملك الموت این برهان مبین و بیان متین لاثبات الحشر الجسمانی عند من له توقل في القواعد الحكميه والقوانين العقليه. حکمت خونده ها و آشنایان با قواعد و حکمت و قوانین عقلی و برهانی، این معنا براشون خیلی روشنه. وقتی گفته می شود که یتوفاکم ملک الموت، اینا می دونن که همین انسان با همین حقیقتش این منتقل می شود و انتقال به عالم دیگر اقتضای همون عالم رو داره، اما این معناش این نیست که این یه حقیقت دیگری می شود یا فقط روح باشد که عده معتقدند و یا نفس باشد که عده معتقدند که معاد جسمانی با او نباشد. نه، این انسان با همه حقیقتش که نفس و بدن با هم است، اینا منتقل میشن و اون عالم رو با شرایطش درک میکنن. این هم نکته دوم. اما نکته سوم که به عنوان رموز قرآنی و لوایح ربانی فرمودن اینه که فمنها انه یجب ان یکون متحققا عندک ان ملک الموت و اعوانه لا یعدمک بل یفرق بینک و بین ما هو غیر صفاتک و اجزاء ذاتک. خب ملک الموت که میاد چیکار میکنه؟ انسان رو استیفا میکنه به تمام حقیقتش و به اقتضای این استیفای تمام حقیقت، هرچه که غیر حقیقت انسان است از او جدا میکنه و بین حقیقت انسان و اونچه که ملحق شده و عارض بر حقیقت انسان است مثل بدن مادی، او را ازش جدا میکنه. اما هرچه که در این حقیقت وجود داره که جزء حقیقت انسانی هست، این با او هست، این بدن برزخی با ما هست. لذا در عالم رؤیا و خواب این بدن برزخی است که به امر نفس حرکت میکنه، به این طرف و اون طرف میره. ما اکنون دارای دو بدن هستیم، بدنی رو که بدن مادی است از نطفه و علقه تشکیل شده و بدن است که خود ساختیم و با ما همراه است. و این بدن که جزء حقیقت ماست و ما او رو ساختیم، این بدن با ما در برزخ و قیامت همواره حضور دارد. این بدن است که از جایگاه نفس ساخته شده و لذا جزء حقیقت انسان است. این بدن برزخی از ما جدا نمی شود، اون بدن طبیعی و جسمانی از ما جدا می شود. منها انه یجب ان یکون متحققا عندک. حالا با این توضیحاتی که داده شده باید در نزد شما این معنا روشن باشه که ان ملک الموت و اعوان ملک الموت لا یعدمک، شما رو از بین نمیبرن، موت به معنای از بین رفتن شما نیست، بل یفرق بینک و بین ما هو غیر صفاتک، بین شما و اونچه که غیر صفات حقیقی شماست جدا میکنن. و اجزاء ذاتک، چرا؟ برای اینکه لأن الغواط البرهانیه و سواط القرآنیه و الاشارات النبویه، که هم برهان عقلی هست و هم اشراق قرآنی و اشارات نبوی هست، و کلمات البلویه که از اهل ولایت و اطرت ما فرا میگیریم، همه اینها قائمتون علا ان محل ایمان و المعرفه لا ینعته. اون چیزی که محل ایمان و معرفت هست، این از بین نمی رود. چرا؟ که چون معرفت و ایمان مجردن، وقتی مجرد شدن، مجرد که از بین نمیره، محل ایمان هم که نفس هست از بین نمیره. بنابراین ملک الموت نمیاد تا انسان رو اعدام بکنه و نابود بکنه، بلکه اون چیزی که ملحق و عارض بر انسان است از انسان میخواد جدا بکنه. این همه اینها قائمن علا ان محل الایمان که نفس است و المعرفه، این لا ینعدم کما ورد فی الحدیث که ان الارض لا تاکل محل الایمان، و ورد ایضا که خلقتم للبقاء لا للفنا، اون چیزی که برای انسان هست بقا و موندگاری است. خب کدوم بخشی از وجود انسان بقا و موندگاری دارد؟ آیا بدن مادی یا نفس روحانی؟ اونی که شایسته فنا هست بدن است، و اونی که شایسته بقا هست نفس هستش. فاذا تیقنت هذا، وقتی این معنا برات روشن شد و یقینی شد، فعلم که ان للانسان الکامل فی ایام کونه دنیاوی، انسان این معنا رو مییابد که انسان کامل، نه انسانی که در بین راه هست و نتونست خودش رو به کمال برسانه، فی ایام کونه دنیاوی اربع و حیاتات، برای انسان چهار نوع حیات وجود دارد، النباتیه و الحیوانیه و النطقیه و القدسیه. حیات نباتی که خب همین جسم که رشد می کند رو میگن حیات نباتی است، این رشد و نمو انسان رو حیات نباتی می دانند. شهوت و غضب هم که مظاهر حیات حیوانی است، اما نطقیت و درک و فهم و تعقل و امثال ذلک، این حیات انسانی است. و القدسیه هم که اوج حیات انسانی است که از مراحل حس و خیال و وهم انسان می گذرد به عقل تجردی می رسد. فل اولیان، اون نباتی و حیوانی دنیاویتان هستند. اما بل اخریان که نطقیه و قدسیه باشد، عقباویتان هستند. اونا حیات اگر کسی به حیات نطقی و قدسی رسید، او اهل عقباست و در اون نشأه زندگی خواهد کرد. مثال ذلک کل کلام و القول، این حرفی که انسان میزنه چهار وجه براش وجود دارد. فإن لئن کلام و القول حیات تنفسیه، خب این حیات نباتی است، چون انسان داره نفس میکشه، خب قول از او و کلام از او از این جهت صادر میشه، اینو میگن حیات نباتی. و از اون جهت که صوت دارد میشود حیات حیوانی، اما از اون جهت که معنا و مفهوم و حقیقتی دارد میشود حیات معنویه که نفس المفکره، که انسان میاندیشد و حرف میزند. و حیات حکمیه که نفس القدسیه، اون کسی که به حیات حکمی رسید و توانست به مرحله عقل بالمصطفی برسد و از عقل بالفعل کمک بگیره. فاذا خرج الکلام من جوف المتکلم و دنیا، اگر انسان از او از متکلم یک کلامی، یک سخنی، یک حرفی صادر شد، دخل الى عالم سامع، این همین مراحلی که برای متکلم هست برای سامع و مستمع هم هست. خرج الکرام من جوف المتکلم و دنیا دخل الى عالم سامع و اخراه فورد اولا فی جوف سامع ای فی صدرهی کما قیل صدور الاحرار قبور الاسرار. از اینجا میره ثم الى قلبهی الذي هو آخر منزل دنیایی او و مأواه. فاذا ارتحل من عالم التکلم الى عالم السمع انقطعت عنه الحیاتان الاولیان ای انقطعت النفس و فن الصوت. وقتی به قلب انسان سامع نشست، خب اون دو مرحله از حیات گذشت. از این به بعد بایستی انسان با تفکرش، با تأملش، تفقهش این رو بپروراند و به نفس ناطقه بسپارد و بلکه از اون بالاتر به نفس قدسی برساند که از مسائل مفهومی و لفظ و معنا و اینها بگذرد و به حقیقت برسد، که این مرحله باز مراحل دیگری در پیش دارد که انشاءالله ادامه رو در جلسه بعد خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.